اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 12 جوزای سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 2 جون سال 2018 میلادی. با امید این که هفته خوشی را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه یه نیم ساعته ما. نخست از همه توجه کنید به خبرها. جمهوری چک شمار سربازان خود را در افغانستان افزایش می دهد. پارلمان چک دیروز یک طرح پیشنهادی حکومت این کشور را تصویب کرد که بر بنیاد آن شمار سربازان چک تحت قمانده ناتو در افغانستان و سایر کشورها افزایش می‌یابد. بر اساس این طرح، جمهوری چک شمار سربازان خود را در افغانستان تا سال 2020 میلادی به 390 نفر بلند می‌برد. چک در حال حاضر 230 سرباز در افغانستان دارد و این سربازان در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو مصروف آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان می باشند. قرار است شمار سربازان چک در عراق نیز به 110 نفر افزایش یابد و اردوی چک 120 سرباز دیگر را به کشورهای افریقایی به شمول مالی اعزام کند. در ادامه خشونت ها در مرز باریکه غزه با اسرائیل، سربازان اسرائیلی یک پرستار فلسطینی را روز جمعه با ضرب گلوله کشتند. رزان النجار 21 ساله زمان در شرق شهر خان یونس کشته شد که می‌خواست خود را به خاطر کمک به یک مظاهره کننده زخمی برساند. با کشته شدن خانم نجار، شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز اعتراضات گسترده فلسطینیان در 30 مارچ به 119 نفر رسیده است. در همین حال ایالات متحده دیروز یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد علیه اسرائیل را ویتو کرد. این قطعنامه که توسط کویت تهیه شده بود، خواستار نکوهش استفاده قوه توسط اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطینی شده بود. اما نیکی هیلی، سفیر آمریکا در ملل متحد، این قطعنامه را یک جانبه خواند و گفت که در این قطعنامه گروه حماس به خاطر خشونت‌های اخیر در مرز باریکه غزه با اسرائیل مقصر دانسته نشده است. سازمان‌های امدادرسان به ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی هشدار دادند که حمله نظامی بر بندر حدیدیه در یمن فاجعه به بار می‌آورد. بندر حدیدیه در تصرف شورشان حوثی قرار دارد و یکی از راه‌های اصلی انتقال کمک‌های بشردوستانه به یمنی‌هایی که در فقر و گرسنگی به سر می‌برند شمرده می‌شود. هفته گذشته سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی گفت که نیروهای تحت حمایت این ائتلاف به 20 کیلومتری بندر حدیدیه رسیدند. رابرت ماردینی، یکی از مقام‌های کمیته بین المللی نجات یا IRC گفت که تراکم جمعیت در حدیدیه بسیار بلند بوده و هر گونه مداخله نظامی علیه این بندر می‌تواند هزینه بزرگ انسانی داشته باشد. برونو لومایر وزیر مالیه فرانسه میگوید که امریکا در اجلاس وزرای مالیه گروه 7 به خاطر وضع تعرفه‌های جدید گمرکی بر واردات اجناس تجارتی از کشورهای متحد خود منزوی شده است. آقای مایر روز جمعه گفت که او در این اجلاس با استیفن منوچن وزیر خزانه امریکا خواهد گفت که این تصمیم واشنگتن از رهگذر قانونی غیر قابل قبول، از لحاظ سیاسی غیر عادلانه و از نگاه اقتصادی خطرناک میباشد. امریکا هفته گذشته گفت که بر واردات فولاد از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، کانادا و مکزیکو 25% و بر واردات آلمونیوم از این کشورها 10% تعرفه وضع میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات خواهد کرد و این ملاقات در همان تاریخ از قبل تعیین شده، یعنی 12 جون در سنگاپور انجام می شود. آقای ترامپ حدود یک هفته پیش گفته بود که این ملاقات را به دلیل اظهارات خشمگین و خصمانه رهبر کره شمالی لغو می کند. اما او روز جمعه پس از دیدار با کیم یونگ چول، معاون رهبر کره شمالی، در قصر سفید گفت که این ملاقات طبق برنامه قبلی، یعنی 12 جون انجام خواهد شد. کیم یونگ چول یک نامه رهبر کره شمالی را نیز به رئیس جمهور ترامپ تحویل داد. معاون رهبر کره شمالی بلند پایه‌ترین مقام این کشور است که پس از حدود 2 دهه به قصر سفید آمده است. و اردوی امریکا بسهای ابتدایی را به منظور استقرار یک دستگاه قوی دافع میزایل در آلمان آغاز کرده است. منابع به خبرگزاری رویترز با بیان این مطلب گفتند که هدف از استقرار دستگاه دافع میزایل امریکا در آلمان تقویت توانایی های دفاعی اروپا می باشد. اما سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا گفته است که این کشور در حال حاضر هیچ طرحی برای استقرار این دستگاه در آلمان ندارد و اردوی امریکا نمی خواهد در مورد طرحهای نظامی آینده خود چیزی بگوید. تحلیلگران می گویند که استقرار دستگاه ضد میزایل امریکا در آلمان می تواند سبب ایجاد تنش‌های تازه بین مسکو و واشنگتن شود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن. وقتون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. در نگرهار بیشتر آبدات تاریخی از کنترل دولت بیرون شده و با خطر غصب شدن مواجه است. به گزارش از ضیاء الرحمن حسرت خبرنگار ما از نگرهار توجه کنید.
در ننگرهار صدها آبده تاریخی که در روستاها موقعیت دارند سالها با این طرف از کنترل دولت دور بوده و با هشدار از بین رفتن و غصب شدن روبروند. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفت که در 10 ولسوالی امن و نسبتاً بر امن این ولایت بیشتر آبدات تاریخی تحت حاکمیت مخالفان مسلح دولت بوده و از حاکمیت دولت بیرون می باشند. رئیس فرهنگ ننگرهار گفت که در این آبدات تاریخی قلعه‌ها، استوپاها، مغاره‌ها و بیشتر مقبره‌های تاریخی شامل می باشند. با گفته وی بیشتر این آبدات تاریخی در اثر آفات طبیعی نیز تخریب شده و با بازسازی هرچه عاجل نیاز دارند. آقای سمیم می گوید آنها طی 16 سال هنوز تنها محوطه موزیم تاریخی هدر را اعمار نموده و دیگر هیچ یکی از آبدات تاریخی را ترمیم و بازسازی ننمودند.
وزارت اطلاعات فرهنگ در صدد ازیست که امی اثار تاریخی و فرهنگی باید حفظ شود، که از او جمله برای شما هویده است که موزیم هدا حفظ شد و تقریبا 22 جریب زمینی از او تقریبا 8.5 متر دیوال احاطه صورت گرفت و در این روزا وزارت اطلاعات فرهنگ در تصمیمش است که تپه سبزآباد را هم حفریات بکنه.
وی میگوید که از بودجه انکشافی وزارت فرهنگ افغانستان برای بازسازی از تپه تاریخی به نام سبزآباد واقع در ناحیه هفتم شهر جلال آباد تدابیر اتخاذ نموده و به زودی کار بازسازی و کندنکاری آن را آغاز میکنند. تاریخدانان و فرهنگیان در ننگرهار وضعیت آبدات تاریخی این ولایت را نگران کننده میخوانند. میگویند دولت برای حفظ این آبدات هنوز هیچ اقدامی نبرداشته است. برهان الدین سیرت یکی از فعالان مدنی و فرهنگیان ننگرهار در مورد چنین بیان دارد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ از آثار قدیمی و آثار تاریخی خبری دست نداره و اکثرت این یا تخریب شده و توسط بعضی افراد غصب شده است.
آقای رحمانی فرهنگی دیگر این ولایت که سند ماستری خود را در مورد وضعیت آبدات تاریخی این ولایت نوشته است، میگوید ریاست اطلاعات فرهنگ ننگرهار هنوز ده‌ها آبده تاریخی را شناسایی نیز ننموده و با هشداری از بین رفتن مواجهند.
ما سر آبدات تاریخی ننگرهار تیزیش نوشته کردیم. چقدر که ما مطالعه کردم رفتم دیدم اکثر آبدات تاریخی در ننگرهار از بین رفته، تخریب شده و هم زمینایش غصب شده. در این بخش ریاست اطلاعات فرهنگ و ولایت هیچ کدام اقدامی نکرد.
در ننگرهار بیشتر آبدات تاریخی از زمان هخامنشی‌ها، بودایان و زردشتی‌ها موقعیت دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با گفته مقامات اداره تدارکات ملی افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور مسئولیت سفر حجاج افغان را به یک کمیته مختلط محول کرده است که ریاست آن به عهده اداره تدارکات ملی افغانستان است. سحر عظیمی مصاحبه با احمد رامین عیاض، آمر ارتباطات استراتژیک و اطلاع رسانی در اداره تدارکات ملی افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد پیشرفت کاری این قرارداد پرسیده است.
بسیار تشکر. در سال جاری به کمیسیون تدارکات ملی تصمیم گرفت، چون در گذشته حجاج افغان زمانی که به عربستان سعودی می رفتن اونجا بسیار مشکل می داشتن، در مسکن اینا مشکل داشتن، در بخش عاشه اینا مشکل می داشته بودن، از سوی هم ترانسپورت زمینی از اینا بسیار با مشکل مواجه بود. در سال جاری جلد ما محترم رئیس جمهور تصمیم گرفت که هیچ نوع و اینا اذهان داشتن که هیچ نوع سهلنگاری در این رابطه نمیپذیرند و برای نهادهای مختلف وظیفه سپردن تا به خاطر سهولت‌های بیشتر حجاج افغان یک کمیته ایجاد شود، اینا برن به عربستان سعودی تمام موضوعات بررسی کرده و با شرکت‌های مختلف که سهولت‌های بسیار خوبه برای حجاج افغان فراهم کنند قرارداد ببندند.
گفته شده که یک کمیته مشخص برای رسیدگی به این موزل انتخاب شده. اگر میشه در مورد کمیته معلومات بتن که کیها هستند و به صورت مشخص وظایفشان چی هست؟
یک کمیته 12 نفری متشکل از اداره تدارکات ملی که در اصلش یک تن از همکاران ما رئیس دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی، همچنان از هیئت متشکل از دفتر مقام عالی مقام دوم ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، وزارت خارجه، وزارت حج، وزارت مالیه، وزارت صحت عامه. این هیئت مختلط رفتن عربستان سعودی، در اوجه تقریبا در مدت 3 هفته اینا در اوجه ارزیابی کردن، با شرکت های مختلف 6 تن صحبت کردن و قرارداد مسکن، عاشه و ترانسپورت زمینی را اینا عقد کردن که در نتیجه 1.6 میلیون دلار در قراردادها صرفه جویی شد. در گذشته عاشه اینا مشکل می داشت، مسکن بسیار دور می بود، ترانسپورت زمینی منظم نمی بود، با نام موترهای فرسوده قراردادها امضا می شد، اما امسال تمام این سهولت ها بسیار به وجه احسن شده و زمانی که اینا همین هیئت مختلط گزارش خود در روز هفته قدمی هفته در جریان جلسه 151 کمیسیون تدارکات ملی خدمت جلد ما محترم رئیس جمهور و اعضای محترم کمیسیون تدارکات ملی رایت دادن، مورد تقدیر اعضای کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفتن و یک بار دیگر جلد ما محترم رئیس جمهور بر نظارت بیشتر این پروسه تاکید ورزیدن و از هیئت سپاسگزار بودن.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که 4.5 میلیون واجد شرایط رایدهی در سراسر آن کشور ثبت نام کرده و از این میان 32% آن زنانند. مقام های این کمیسیون اظهار امیدواری کردند که پس از این شمار ثبت نام واجدین شرایط رایدهی افزایش یابد، اما نهادهای ناظر بر انتخابات بر این آمار مشکوکند. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
تخمینه یکی از هزاران بانوی است که به خاطر اشتراک در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در شهر کابل ثبت نام کرده است. او در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به خاطر تعیین سرنوشت خیش ثبت نام کرده و از دیگر زنان افغانستان که واجد شرایط رای دهی اند نیز خواست تا برای شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خیش ثبت نام نمایند.
ما به خاطر شرکت در انتخابات ثبت نام کردیم و میخواهیم که به فرض مورد نظر خود رای بدهیم و در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشیم.
سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در روزهای اخیر شمار ثبت نام رای دهندگان به شمول زنان افزایش یافته است. آقای هاشمی افزود که تا روز پنجشنبه 10 جوزا 4.5 میلیون واجد شرایط رای دهی ثبت نام کرده اند که از این میان 32% آنان زنند.
تا هفته گذشته ما 25% خانم‌ها داشتیم، ولی یعنی رقم نوی که ما به شما گفتیم آل 32 فیصد تکمیل میده.
شمار از نهادهای ناظر بر روند انتخابات اما به این ارقام مشکوکند. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز کمیسیون مستقل انتخابات بانک اطلاعات را ایجاد نکرده است و ممکن در صورت ایجاد بانک اطلاعات این ارقام کاهش یابد.
کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که هنوز هم در قسمت ثابت ساختنه این رقم مشکلات خود دارن. ما زیاد باورمند نیستیم که یک رقم حقیقی باشه برای مشارکت مردم. از یک جانب ما نمی‌فهمیم که بالاخره امی حضور مردم به حساب تفکیک ولسوالی ها به چه شکل است و دومی که به مراکز ولایات. آمار میتونه که در زمان که کمیسیون مستقل انتخابات بانک معلوماتی را ایجاد بکنه و تحت بررسی قرار بگیره شاید یه ارقام پایین بیاره.
آقای رشید در مورد حضور زنان به عنوان نامزد انتخاباتی و یا رای دهنده ابراز نگرانی کرد و گفت ارقامی که کمیسیون مستقل انتخابات از حضور زنان ارائه میدهد سنجیده شده نیست. این در حال است که آقای هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت که روند ثبت نام نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی نیز جریان دارد. آقای هاشمی افزود که تا روز پنجشنبه در سراسر افغانستان 2070 نفر شامل 278 زن و 1702 مرد برای نامزدی به ولسی جرگه و برای نامزدی به شوراهای ولسوالی 2599 تن شامل 91 زن و 2508 مرد از دفاتر این کمیسیون فرم و دوسیه اخذ کردند. آقای هاشمی گفت که از این میان فقط 45 تن آنان فرم را خانه پوری کرده و دوباره به کمیسیون تسلیم نموده اند. روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی 5 جوزا آغاز شد و تا 22 این ماه ادامه خواهد یافت. ولسی جرگه 249 کرسی دارد و تعداد وکلا نظر به میزان جمعیت تعیین می شوند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فعالین حقوق بشر می‌گویند که زنان و دختران بی‌شماری که در کمپ IDP، مکان برای بی‌جا شدگان جنگ‌های داخلی در شمال شرق نایجیریا زندگی می‌کردند، به کشورهای دیگر انتقال داده شده و وادار به تنفروشی یا کار اجباری شدند. کمپاین جدید در تلاش است تا زنان را در مورد خطرات این کار آموزش دهد. برگردان گزارش چیکا اودوا، خبرنگار صدای آمریکا را در این رابطه از یلدا بکتاش می‌شنوید.
فعالین به سرک‌های میدوگوری آمدند تا مردم را از خطرات قاچاق انسان مطلع سازند. اینها افرادی هستند که به دلیل تهدیدات گروه دهشت افکن بوکو حرام به اینجا آمدند، اما با وجود پناه آوردن به میدوگوری خطرات دیگری در کمین آنهاست. با وعده‌های دروغینی چون پیدا کردن کار، قاچاقچیان انسان باشندگان میدوگوری را فریب می‌دهند.
So later on, when they carry them out, then later they will not even give them they will not give them the job. Then they will start.
نخست آنها را میبرند بدون اینکه حتی کاری به آنها بدهند. سپس آنها را مانند برده به فروش میرسانند. پس از آن که ما این کمپاین را شروع کردیم، ما قربانیانی داشتیم که با چنین مشکلات دست و پنجه نرم کرده بودند.
نانا عبداللهی که یتیم است، هنگامی که در سرک مصروف دست فروشی بود، با مردی آشنا شد که مدعی بود میتواند به او کمک کند.
I told him I would like a job so that I can take care of myself. He said okay and he took me.
با او گفتم دوست دارم کاری داشته باشم که بتوانم به وسیله آن از خود مراقبت کنم. او گفت خوب است و مرا با خود برد. فکر کردم به جایی مانند کانو می رویم، اما وقتی به آنجا رسیدیم او با من تا نایجر آمد.
پس از گذراندن یک ماه که نانا آن را تجربه سخت و دردناک توصیف می کند، او از آنجا فرار کرده و به نایجیریا بازگشت. امروزه بیش از 1 میلیون بی‌جا شده داخلی در میدوگوری، پایتخت ایالت برنو در شمال شرق نایجیریا زندگی می کنند. اینجا جایی است که بوکو حرام حملات خیش را آغاز نمود، حملاتی که تا کنون بیش از 30,000 کشته بر جای گذاشته است.
People are coming there in the evening for recruiting, I can say, taking young girls.
برخی افراد عصرها به اینجا می آیند و دختران جوان را با خود می برند.
اعضای دفتر مبارزه با قاچاق انسان اوراق معلوماتی را جهت آگاهی رسانی از خطرات قاچاق انسان توزیع نمودند. اما برخی می گویند که در مادوگوری گزینه های زیادی برای انتخاب ندارند. مریم هارونا به طور قاچاقی به عربستان منتقل شد و آنجا به طور غیرقانونی به عنوان خدمتکار خانه کار کرد.
من 2 سال آنجا کار کردم. روزی از کار به خانه برمیگشتم که دستگیر گردیده و به کشورم بازگردانده شدم.
با وجود این که مریم ناچار است دوباره به قاچاقبر پول بدهد، او ترجیح می‌دهد تا به عربستان برگردد، زیرا به گفته وی زندگیش در عربستان به مراتب از زندگیش در اینجا بهتر بود. با این حال، این فعالین امیدوارند که مریم به گونه قانونی به عربستان برگردد و باور این فعالین، افرادی که در حملات بوکو حرام آسیب دیدند و از آن نجات یافتند، نباید دوباره قربانی قاچاقبران انسان گردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برای ایجاد تفاهم و از بین بردن اختلافات میان جوامع مختلف در سرزمین هند، خانه در دهلی نو پایتخت آن کشور با این پیام گشوده شده تا تحمل پذیری و همزیستی را به شیوه بی‌نظیر ترویج کند. خانه همگان برای پیروان ادیان و جوامع مختلف این فرصت را می دهد تا با هم مانند اعضای یک خانواده تا 6 ماه زندگی کرده و تفاهم میانشان افزایش یابد. رتول جوشی، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش از دهلی نو فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در محله به نام جامعه‌نگر در دهلی جدید، کوچه گمنام منتج به یک خانه خاصی می گردد. سبکاگر یا خانه همگان ابتکار است جهت ایجاد تفاهم میان پیروان ادیان مختلف در سرزمین پهناور هند. دکتر کش کمار سنگ، پاتولوژیست، می گوید
جس طرح هم ایک هندوستان کا ایک اسی کا ایک مینی ریپلیکا ہے سب کا.
ما هند را مجموعی از مردمان هندو، مسلمان، سیک و مسیحی میپنداریم که با هم یک جا زندگی داشته و یک دیگر را درک میکنند. از این سبب سب کاگر یک هند کوچک است.
زیبا، فعال نهاد خدایی خدمتگار، میگوید
سبکاگر جایی است که در آن میتوان مدد شد. ما در اینجا مسائل را مورد بحث قرار میدهیم تا مردم را با هم نزدیک کند.
مفکوره ایجاد خانه همگان از سازمانی به میان آمده است که میخواهد تحریک خدای خدمتگار در هند را دوباره زنده سازد. خدای خدمتگار در ابتدا یک جنبش اصلاحی اجتماعی بود که آن را خان عبدالغفار خان در هند قبل از استقلال این کشور در سال 1947 ایجاد کرده بود. سبکاگر در سال 2017 گشوده شد. در این خانه با پیروان ادیان مختلف اجازه داده می شود تا حداقل برای 2 روز و حد نهایی تا 6 ماه زندگی کنند. فیصل خان از نهاد خدای خدمتگار می گوید
ما در اینجا کدام ورکشاپ صلح یا منازعه را دایر نمی کنیم و نه هم به آنها لکچرهای طولانی داده می شود. ما تنها در اینجا سوالات خیلی ساده ای را مطرح می کنیم. سوالی مانند آیا هند را چین یا امریکا به میان آورده است؟ آنان به سادگی جواب میدن که نه، آن را الله به میان آورده است. ما در جواب میگوییم از این سبب دیگر به منازعه چه حاجت است.
کریپال ماندلوی یک متشبس است.
Our understanding of social coexistence widens and slowly we see an improvement in ourselves too.
درک ما از همزیستی با همی وسیع‌تر شده و ما در نزد خود یک نوع بهبود فکری را احساس میکنیم.
رضوان احمد خان یک متخصص بازاریابی است.
اور دوسروں کے مذہب کے کمیونٹی کے رسپیکٹ کو لے کر کے بہت اچھا ہے.
من فرصتی رو یافتم تا در مورد سایر ادیان معلومات کسب کنم. با این تفاهم در نزدم نوعی از احترام در برابر سایر جوامع و ادیان به وجود آمد.
تا حال در حدود 1600 تن از تمام هند در خانه همگان زندگی کرده است. یکی دیگر از این نوع خانه ها اخیراً در ایالت کرالا برای ترویج عین پیام تحمل پذیری و هماهنگی گشوده شده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک سال قبل از امروز در اول جون سال 2017 رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده از توافقنامه اقلیم پاریس بیرون می شود. بسیاری از ایالتها، شهرها و کسبکاران امریکا گفته بودند که هنوز نیز شامل این توافقند. هیچ کشور دیگر اقدام به خروج از این توافقنامه نکرد. در حالی که ایالات متحده یک گام به عقب برمی دارد دیده شود که آیا سایر کشورها خواهند کوشید جای ایالات متحده را بگیرند یا خیر. استیو باراگونا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از احد عزیزاده میشنوید.
تد استرن مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در پیمان اقلیم پاریس بود. او میگوید از زمانی که رئیس جمهور اعلام داشت که ایالات متحده از این پیمان خارج میگردد، تصویر مغشوشی از آن بر جای مانده است.
اولین خبر خوش و مهمی که داده شده است این است که هیچ کشور دیگر آمریکا را تعقیب نکرده و سایرین هنوز شامل این پیمان باقی ماندند.
برخلاف برخی از کشورها حاضر شدند تا به مساعی خود در این پیمان تشدید بخشند. برخی از کشورها تعهد سپردند تا به وسایط ترانسپورتی، گازی و دیزلی، دستگاه های تولید برق از زغال سنگ خیش خاتمه بخشند، گرچه هنوز موعد معین برای این وعده هایشان ارائه ندادند. با آنکه حکومت فدرال ایالات متحده کار زیادی در راستای تغییر اقلیم انجام نداده است، برعکس تعدادی از ایالات در این کشور وعده سپردند تا در این عرصه کار بیشتری را انجام دهند. ویرجینیا یکی از این ایالات است که می خواهد همزمان با 9 ایالت دیگر در برنامه های خیش دستگاه های تولید برق از زغال سنگ را مجبور سازند تا بهایی را در برابر آلودگی کربن خیش بپردازند. انجلا ناورو معاون وزارت تجارت ویرجینیا می گوید بسیاری از ایالات قبل از این که ترامپ اعلام خروج کشور را از پیمان اقلیم کند دست به اقدامات مقتضی زدند.
قسمت بزرگی از این کار به فکر من باید به صورت طبیعی به وقوع می پیوست، اما برای ما یک انگیزه در قبال داشت.
ائتلاف از ایالات، شهرها و کاروبارهایی که نمایندگی از نیم اقتصاد ایالات متحده میکند تعهد سپردند تا تعهدات کشور را در برابر پیمان پاریس برآورده سازند. در فهرست آنها 500 کمپانی که در آنها نامی از مکدونالد، والمارت، پپسی نیز برده شده تعهد کردند تا بکوشند میزان تولید کربن خیش را کاهش بخشند. کیت لارسن تحلیلگر پالیسی اقلیم از رود دیم میگوید در مقابل این ائتلاف اداره رئیس جمهور ترامپ قرار دارد که میخواهد مقررات قبلی برای کاهش کربن را لغو کند.
سوال اینجاست. چگونه این عقب نشینی صورت خواهد گرفت؟ آیا لغو مقرره ها و عزم حکومت این خواهد بود که اقدام بیش از حد نسبت به پالیسی های اقلیم صورت نگیرد تا توازن برهم نخورد؟
در این زمان ساینسدانان میگویند که جهان نسبت به اهداف پاریس کوتاه آمده است تا بتواند گرمی اقلیم را کمتر از 2 درجه سانتیگراد بیشتر از سطح مرحله صنعتی شدن نگه دارند. تمامی کشورها مجبورند تا به مساعی خیش شدت بخشند، اما در حالی که اداره ترامپ میخواهد عقب نشینی کند. تاد استرن مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در پیمان اقلیم پاریس میگوید سایر کشورها حاضر نخواهند بود تا مساعیشان را بیشتر کنند.
طوری که شما وزرا در ایالات متحده می بینید که بزرگترین تولید کننده گازها می باشد، آیا در این صورت دومین تولید کننده خواهد گفت که فرق ندارد؟ در این صورت حالت خوشایندی نخواهد بود.
مذاکره کنندگان در ماه دسامبر در پولند دیدار خواهند داشت تا تغییرات مقررات پیمان را نهایی سازند که چگونه بتوانند پیمان اقلیم پاریس را به اجرا درآورند. متخصصین میگویند این مطلب روشن خواهد شد که کشورها تا کدام اندازه مساعی خیش را برای برآورده ساختن اهداف اقلیم در صورتی که ایالات متحده غایب است افزایش بخشند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود تا 7 شام ادامه خواهد داشت. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا می سپاریم. روزتان خوش.